اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. جلسه 13 از مباحث و درس قواعد فقهیه. بحثمون در رابطه با قرعه بود، بحث رسید به اینجا که برای قرعه استدلال کردیم به اخباری که در این زمینه وارد شده. اخبار دو دسته بودن، اخبار عام و اخبار خاص. اخبار عام، اولین اخبار عام صحیح محمد ابن حکیم بود یا حکیم، ظاهرا باید حکیم باشد. در این جلسه میخواهیم این مطلب رو بگیم که بعضی ها در کتابشون به جای صحیحه محمد ابن حکیم روایت، کلمه به جای کلمه صحیحه روایت به کار آوردن، به کار بردند. و هر کجا کلمه روایت از زبان فقها اومد، مثلا گفتن روایت یا خبر، اینا دال بر اینه که این حدیث ضعیفه. نگفتن حسن، نگفتن صحیح، نگفتن موثقه، میگن خبر یا روایت. این جور تعبیر کردن دال بر ضعف روایته. اما علت این که آقایون چرا در اینجا به جای کلمه صحیح روایت آوردن، چون این روایت به طریقی که شیخ طوسی نقل کرده حق با ایشان است، یعنی فقها، حق با فقها است که کلمه روایت آوردن. چون در سلسله اون سند علی ابن عثمان وجود دارد و علی ابن عثمان توثیقی در رابطه با او وجود ندارد، یعنی علما او را ثقه معرفی نکردند، نسبت به او چیزی نگفتند. اما خوشبختانه این روایت یک طریقی هم از طرف شیخ صدوق دارد که اون طریق صحیح است. یک توضیح کوچکی بدهم، یک روایت را ممکنه مثلا شیخ صدوق رجالش را پشت سر هم بچیند بیاد جلو، یکی رو هم شیخ طوسی. گاهی ممکنه اینو یکی باشن، گاهی ممکنه دو تا باشن. در این مورد روایتی را که شیخ طوسی نقل کرده با شیخ صدوق دو جوره. روایتی را که شیخ صدوق نقل کرده در سندش علی ابن عثمان وجود دارد و علی ابن عثمان توثیق نداره، ولی روایتی که شیخ همین روایت را که شیخ صدوق نقل کرده تمام افراد سند ثقه هستن و مشکل ندارد. و اما صحیحه محمد ابن حکیم فقط عبره، تعبیر شده است، تعبیر کرده اند از او. و اما صحیحه محمد ابن حکیم فقط عبره، تعبیر شده از این صحیحه در کلمات اعلام بزرگان به جای صحیحه به روایه، تعبیر شده به روایه. الذی این الذی، آنچنان که او، یعنی این تعبیر کردن به روایت نه به صحیحه، الذی هو مصطلح عادتا للروایت ضعیفه، یعنی هر کجا روایت گفتن، هو این روایت گفتن یک مصطلحی است عادتا عند الفقها للروایت ضعیفه، برای روایت ضعیفه میگویند روایت و صحیحه یا موثقه یا حسن نمیگویند. الا انه، مگر این که ممکن است ما این اشکال رو جواب بدهیم، الا انه یمکنو، مگر این که ممکن است تصحیحها، صحیح کردن این روایت، و ما نگوییم روایت بلکه بگوییم صحیحه به جای کلمه روایت. چرا؟ فانها به طریق شیخ طوسی، به طریقی که شیخ طوسی این روایت رو نقل کرده، و این کانت ضعیفتن، اگرچه این طریق ضعیف است به علی ابن عثمان. چرا علی ابن عثمان ضعیفه؟ لعدم ورود توثیق فی حقه، چون در مورد ایشون توثیقی وارد نشده، توثیق این ثقه کردن، ثقه گفتن. در مورد ایشون علمای رجال نگفتن هو ثقتون. الا انها، مگر این که به طریق شیخ صدوق صحیحتون، صحیح است و مشکلی ندارد. عجل، یه اشکالی جناب خود آقای مصنف وارد می کند. عجل یعنی نه، یمکن و تأمل، ممکن است تأمل در خود محمد ابن حکیم، فی محمد ابن حکیم نفسه خود محمد ابن حکیم میتوانیم در او تأمل کنیم. چرا؟ به اعتبار ان شیخ نه در رجال نه در فهرست و نجاشی در کتاب رجالش، به اعتبار ان شیخ و نجاشی و این ذکراه، اگرچه این دو نفر محمد ابن حکیم را نقل کردند در کتابشون ذکر کردند، الا انه ولکنهما ولکن این دو نفر لم یوثقها، توثیق نکردند این دو نفر را، اسمشون آوردن و توثیق نکردند، و خود این که توثیق نکردند احتمال دارد که مشکلی وجود داشته که توثیق نکردند. خلاصه ثقه بودن اینا احراز نیست برای ما، چون کسی نگفته ثقه. بعد این اشکال را هم جناب آقای مصنف خودش جواب میدهد. جوابی که میدهد اینه، الا انه یمکن، مگر این که ممکن است حتی ثقه دانستن جناب آقای محمد ابن حکیم، الا انه یمکن ثقه دانستن محمد ابن حکیم من خلال به واسطه ما نقله الکشی، به واسطه آنچه که نقل کرده او را کشی، به طریق صحیح یه حدیثی را آقای کشی نقل کرده. جالب اینه که حدیث، این حدیث سندش هم صحیح است، به طریق صحیح عن حماد. چیه اون حدیث؟ اون حدیث در رابطه با مدح جناب آقای محمد ابن حکیمه. کان ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن علیه السلام یعمرو، اینو حماد میگوید، امر میکرد محمد ابن حکیم را، محمد ابن حکیم را امر میکرد که چکار کند؟ ان یجالس اهل المدینه، اینی که برود پیش اهل مدینه بنشیند، فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و این یکلمه هم، بره با مردم تکلم کند، سخن بگوید، منظورش اهل سنتن، و یخاسمه هم، و با اونها مخاسمه کند، حتی کلمه هم فی صاحب القبر، بره تو مسجد مدینه در رابطه با صاحب قبر هم سخن بگوید. فکان اذن صرف الی، هنگامی که محمد ابن حکیم برگشت به سوی امام، قال له، امام فرمود برای او، ما قلت لهم و ما قالوا لك، چی گفتی برای اونها و اونها چی گفتن برای تو. بعد از این که اینها را مثلا محمد ابن حکیم میگفت، و یرضا بذلک منه، امام رضایت میداد به این گفته هایی که محمد ابن حکیم گفته است. خب این حدیث مدح است، مگر میشود یک نفر، امام یک نفر را نماینده مذهب خودش قرار بدهد و او را مثلا بفرسته توی مسجد مدینه و به او بگوید تو برو مناظره کن، در این حال مثلا آدم خوبی نباشد، ثقه نباشد؟ فانه لیس من المناسب، مناسب نیست برای امام علیه السلام ان یعمر شخصا، این که امر کند یک شخصی را به تمثیل المذهب الجعفری، تمثیل نمایندگی، معنا ندارد امر کند امام شخصی را به نمایندگی از طرف مذهب جعفری و سخن گفتن، سخن نماینده و سخنگو باشد و تحدث، سخن گفتن از لسان او، الا اذا کان له وثوق کامل، به معنا ندارد امام این کارو بکند، مگر اینکه اگر باشد، برای هنگامی که باشد برای اون شخص یک وثوقی که الا اذا کان له وثوق کامل به، مگر این که برای این شخص یک اطمینان کاملی باشد، و الا که امام این کارو نمی کند که فردی را که اطمینان بهش نیست به عنوان نماینده و سخنگو قرار بده. این شد روایت عام. اما روایت خاص و اما الاخبار الخاصه در رابطه با قرآن که گفتیم اخبار خاصه این مربوط به یه باب خاصیه، فهیه کثیرتون زیاد است، تذکر که مثال دذالک، ذکر می شود مانند یک مثالی برای او، وگرنه حدیث زیاد است، ما به عنوان نمونه یکی ذکر می کنیم که مثال برای باب قرآن، حجیت باب قرآن. صحیحت ابراهیم ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام، صحیحه ابراهیم ابن عمر که از امام صادق نقل می کند، رجل قال، ابراهیم بن عمر نقل میکند که مردی گفت. چی گفت؟ اول مملوک املکه فهو حر، گفت اولین عبدی رو که من مالک بشم آزادش خواهم کرد به خاطر خدا، بقیه رو دیگه برای خودم نگه خواهم داشت. اول مملوک املکه، اولین مملوکی که مالک شوم او را، فهو حر، او آزاد است. ولیکن خوشبختانه فورث سلاستن، ناگهان این آقای ابراهیم ابن عمر، نه اون رجل، ابراهیم ابن عمر نقل میکند که مردی، اون مرد به ارث برد سه تا عبد را ناگهان. چی نذر کرده بود؟ که یکی آزاد کند. خب حالا کدوم ها را آزاد کند از این سه تا؟ امام فرمود قال یقرأ بینهم، باید قرعه بیندازد. این که گفتم باید قرعه بیندازد، با اینکه فعل امر نیست، در اینجا جمله فعلیه است، جمله خبریه است، ولیکن به معنای امر افاده انشا می کند. یقرأ و قرعه باید بیندازد بین این ستا. فمن اصابه القرعه، کسی که اون، یعنی کسی که اون عبدی که اصابت کند او را قرعه، اعتق، آزاد خواهد شد. قال، بعد امام فرمود والقرعه سنته. این حدیث خاص است. چرا؟ چون مربوط به باب عتق است. البته ممکن است آقای مصنف میگه که ما این را هم از احادیث عام حساب کنیم. چرا؟ چون اگرچه در رابطه با عتق، ولی امام وقتی که جواب را تکمیل میکند میفرماید والقرعه سنته. یعنی قرعه سنته، مال اینجا نیست، همه جاییه، یه سنته. هازا و بالامکان، امکان دارد، عدها، شمردن این حدیث، این صحیحه، جزء از اخبار عامه نخواسته. چرا؟ به قرینه تعبیر، به قرینه عبارتی که در ذیل روایت هست. چیه اون عبارت؟ والقرعه سنتون. اینم تا اینجا. پس یه دونه هم ما روایت از اخبار خاصه آوردیم و یک دانه از اخبار عام. اما مدرک بعدی برای حجیت قرعه، سیره عقلاست. جناب آقای مصنف میگویند که شما اگه به سیره عقلا مراجعه کنی خواهید دید که عقلا هر کجا واقعا همه درها رو بسته ببینن، همه کوچه ها رو بسته و بن‌بست ببینن، در اونجا قرعه کشی میکنن. مثلا مدیر یک مدرسه میخواد 10 تا حجره دارد به طلبه ها بدهد، اتفاقا 15 تا طلبه دارد، در اینجا مدیر مدرسه قرعه کشی میکنه. در خیلی از جاها که عقلا به بن‌بست میخورن و هیچ راهی دیگر ندارن، اگه بخون راه انصاف را پیش بگیرن قرعه کشی میکنن. و اما سیرت العقلا فلا اشکاله، اشکالی نیست در منعقد بودن سیره، در منعقد بودن، عذر میخوام، اشکالی نیست در منعقد بودن سیره عقلا، یعنی منعقد از وجود دارد. انعقاد سیره عقلا بر چی؟ بر عمل به قرعه، علل عمل بالقرعه. در کجا؟ فی الامور المشكله، در امرهای مشکل. والامثله فی حیاتنا الاجتماعیه الیوم کثیرتون، و مثال برای او در زندگی اجتماعی امروز ما بسیار است. فیقرأ بین طلاب، قرعه زده می شود بین طلاب، مثلا فی المدارس، که اذا زاد عددهم عن الحد المقرر للقبول. این مدرسه 10 تا طلب می خواد، 20 نفر ثبت نام کرده، 10 نفر هم بیشتر جا ندارن، قرعه کشی می کنن. قرعه کشی می شود بین طلاب در مدارس هنگامی که زیاد باشد عددشون از مرزی که مقرر شده برای قبول کردن. و بین من تقدم به طلب الحج، مثلا، و بین کسانی که تقدم به طلب الحج اذا زاد العدد، یه عده ای رفتن حج، میخوان برن حج، خلاصه امسال بیش از 15 نفر رو نمیتوانن ببرن، 20 نفر داوطلب، 30 نفر داوطلب شده، قرعه کشی میکنن. و بین کسانی که تقدیم کردن، طلب کردن حج را، اگر زیاد باشد عدد اونها برای فرستادن. و ها کذا فی امثلات اخرى که خودتون میتوانید مثال پیدا کنید. و ها ذه سیره، و این سیره حیث لا نحتملو، یه بحثی قبلا هم داشتیم، گفتیم سیره حجت که به زمان معصوم برسه و معصوم هم اونو امضا کرده باشه، و گفتیم امضایش یا صریح است یا با سکوت است، سکوتش و عدم ردعش امضایش را به دست می آوریم. خب اصل این سیره امروزی نیست، این سیره جزء ارزم به حضور شما طبیعت مردم است، طبیعت عقلات در زمان معصوم هم بوده. معصوم هم رد نکرده، نه تنها رد نکرده، نمونه داشتیم که امضای صریح داشت. پس این سیره ممضات است از طرف شارم، امضا شده است. و هذه سیره، و این سیره چون لا نحتمل و احتمال نمیدهیم حدوثش را که جدید باشد، ولم یرد عنه و رد نشده، وارد نشده از او ردعی در احادیث، نه تنها ردعی وارد نشده در احادیث، بل ورد وارد شده است، ما یدل و احادیثی که دلالت میکند بر امضا. مثل کدوم حدیث؟ که اونجایی که میفرمود از قبیل جمله و القرعت و سنتون که در صحیحه سابقه بود. پس با این اوضاعی که پیش آمد، حدیث آوردیم، سیره هم آوردیم، قرعه حجت خواهد. اما مطلب بعدی که من باید خیلی سریع به آن اشاره کنم اینه. ببینید، گاهی من 4 تا خودکار دارم. فرض کنید اینا عبده. من 4 تا عبد دارم. نذر کردم که این را چکار کنم؟ این را آزاد کنم. بعد این اومد قاطی اینها، بین اینها مجهول شد، گم شد. میگم خدایا کدوم اینا رو نذر کرده بودم که آزاد کنم؟ ببینید در اینجا یه چیز معینی هست. اولا این چیز معین قاطی شده، گم شده. ثانیا حالا میخواهم اون گم شده ای که معین بود پیداش کنم، ثالثا قرعه میاندازم. در اینجا میگوین یه واقع معینی هست، با قرعه میخواهم پیداش کنم. گاهی نه، من 4 تا عبد دارم، قسم خورده بودم یکی رو آزاد کنم، اولین مملوکی که به دستم میاد آزاد کنم. خب یه مملوک مشخصی نبوده تا گم کنم، الان با قرعه میخواهم واقع درست کنم. در قبلیه یه واقعی بود، گم شده بود، با قرعه میخواستم پیداش کنم. حالا با قرعه میخوام واقعیت درست کنم، چون اینا که قبلا نبودن، منم نگفته بودم که این، من گفته بودم اولین عبدی که به دستم بیاید میخواهم چیکار کنم؟ آزاد کنم. یه دفعه 4 تا به دستم اومده. خب این اولیه؟ نه. این اولیه؟ نه. هر 4 تا اولیه هن. اولی رو با قرعه خودم درست میکنم، نه اینکه یک اولیه هست گمش کردم. پس قرعه 2 جوره، گاهی یک واقع گم شده هست میخواییم پیداش کنیم، گاهی میخواییم یک واقعی درست کنیم. حالا قرعه، آیا قرعه نسبت به هر دوی اینها حجت است یا فقط اولیه رو میگیره؟ اولیه چی بود؟ یه واقعی گم شده ای داریم میخواییم پیداش کنیم. آقای مصنف اول میفرماید قدر متیقن از قرعه اونه. کدومه؟ یه واقعی گم شده میخواییم پیداش کنیم، چون قاعدتا قرعه رو برای جایی میندازن که بخواییم چیزی گم شده ای رو پیدا کنن. یه چیزی رو ما نمیدانیم ولی حقیقتی دارد، میخواییم پیداش کنیم. بعد میفرماید نه، سیره عقلا بر این قرار گرفته که بین این دو فرقی نمیگذارند. نمونه هاشم که ما خیلی الان تو مثال ها داریم، مثلا یک دفعه 15 نفر میان اینجا، ما 10 تا حجره داریم. من نگفته بودم این حجره با آقای زید میدم، الان نمیدونم زید کدومه تا قرعه کشی کنم؟ که با قرعه کشی اصلا واقعیت درست میکنیم، میگیم این مال تو، نه اینکه این مال تو بوده، گم شده بوده، حالا با قرعه پیدات کردیم. که پس و جالب اینه که در روایات هم هر دوتا آمده است. اول مملوکن حرون، اونجا که چیزی گم نشده بود با قرعه پیداش میکردیم. عموم القاعده لما لا تعین له واقعا، قاعده عمومیت دارد حتی برای جایی که تعین واقعی نبوده تا ثانیا گم بشه بعد پیداش بکنیم. نه، مختص قرعه مختص به اونجا نیست. عمومیت دارد، حتی جایی را که لا تعین له، واسه تعین نیست واقعا، با قوره میخواییم تعین درست کنیم. الشیء المجهول، شیء شیئی که گم شده مجهول، ما نمیدانیم. منظورم از گم شده اون منظورم که حتما گمش کرده باشیم، گم شده اینه مجهول. الشیء المجهول تارتن، یک بار، یکون متعینن واقعا، در عالم واقع متعینه، ولی پیش ما در ظاهر مبهمه، گم شده، ما نمیدانیم، مثل مثال هایی که زدیم. و اخرى لا یکون له تعین حتی واقعا، یک بار دیگر نه، اصلا در عالم واقع تعینی ندارد. بنویسید خودتون، اضافه کنید، بلکه ما با قرعه میخواییم واقع ساز بشیم، واقعیت درست کنیم. فمن اعتق عبدن معینن، کسی مثلا، پس کسی که آزاد میکند یه عبد معینی را در بین عبدهاش، من عبیدهی، در بین عبدهایش، ثم اشتبه علیه، سپس اشتباه میشود بر او، بعد از ذلك، بعد اینکه گفت حتما من این را آزاد خواهم کرد، بعد میگه این کی بود؟ اونی که انتخاب کرده بودم کی بود؟ فهو من النحو الاول، این از مثال نحوه اوله. در حالی که این مثال رو گوش کنید، اگر آزاد کند من البدایه عبدن، از اول اینجوری بگوید، آزاد کند از اول ابتداعا یه عبد غیر معینی را، من عبیدهی، من یکی از عبدهایم را آزاد خواهم کرد، نگفت این عبد را تا بعدن مجهول شود و گم شود، یکی از عبدها ما آزاد خواهم کرد، حالا میاد قرعه کشی میکند. فهو من النحو الثانی، این نمیخواد با قرعه کشی یک واقعیتی را که گم شده پیدا کنه، نه، میخواد اصلا با قرعه کشی انتخاب کند، تعیین کند، تعیین قبلا نبوده تا گم شده باشد. والقدر المتيقن من ادله حجیت القرعه، قدر متیقن از ادله حجیت قرعه کجاست؟ ما اذا کان شیء متعینا، اونجایی که شیء متعین بوده، کان فعل ماضیه، کان شیء بود، شیء متعین بود واقعا، و ترع علیه الابهام ظاهرا، و عارض شده بر اون شیئی که معین بود ابهام ظاهرا، حالا مبهم شده برای ما ظاهرا. اما اذا کان شیء، اما اگر شیء مبهم بود واقعا، یعنی از همون اول مبهم بود، نه اینی که معین بود بعد مبهم شد، اما اذا کان شیء مبهمن واقعا ایزن، فقط وقع الخلاف، واقع شده اختلاف بین الاعلام، در چی؟ در شامل شدن عموم ادله حجیت قرعه این مورد را ایزن لهو، یعنی این مورد مبهم را، یعنی اذا کان شیء مبهما. فشیخ العراقی، جناب آقای عراقی، مثلا در نهایت الافکار ایشون استدل، استدلال کرده است بر عدم شمول بالقصور فی المقتضی به تقریب ان عنوان المجهول الوارد فی ادله حجیت القرعه لا یستقو عرفا الا علی ما هو متعین واقعا و شبه و خفا ظاهرا و خفی ظاهرا و اثباتا. آقای عراقی میگوید اصلا قرعه این مورد را قابلیت ندارد که بگیرد، قابلیت ندارد یعنی چنین مقتضی نیست. چرا؟ چون ایشون میگه در روایات کلمه مجهول اومده بود و کلمه مجهول به جایی میگن که یه چیزی معلوم بوده، اولا گم شده و مجهول شده، ثانیا حالا میخواییم پیش بگردیم با قرعه پیداش کنیم، اما چیزی که از اول مجهوله، نه اینکه سابقه معلوم داشته بعد مجهول شده، بعد گم شده، اصلا به این مجهول نمیگن، مجهول فقط به چیزی میگن که سابقه معلوم بودن داشته. آقای مصنف میگه این حرفی که ایشون زده من باید خودش ثابت کنه، من نمیدونم چی بگم براش، چیزی براش نمیگه. فشیخ العراقی در نهایت استدلال کرده است بر این که شامل نمیشود ادله به عدم شمول، شامل نمی شود. چرا؟ بالقصور فی المقتضی، چون اصلا مقتضی ندارد ادله قرعه، قابلیت ندارد. چرا؟ به تقریب ان عنوان المجهول، این گونه تقریب به ذهن می کنیم، عنوان مجهول که وارد شده است در ادله حجیت قرعه عرفن صدق نمی کند، لا یستق عرفن، عرفن صدق نمی کند مگر بر چیزی که اون چیزه متعین بوده، متعین بوده واقعا اولا، وشتبه و مشتبه شده و مخفی شده خفا ظاهرن و اثباتن در مقام اثبات، یعنی پیش ما بوده چیز شده، وگرنه اثباتن این همون ظاهرن، تفسیر ظاهرنه. آقای صاحب مستمسک آقای حکیم باشه، ایشون هم نظرش مثل نظر آقای عراقیه، ولی که از یک طرف هم گیر افتاده. چطور؟ میبینه که در روایات موردی ما داریم که لا تعین له بوده، اصلا از اول مبهم بوده و روایات گفته اونجا قرعه میاندازیم. آقای حکیم اومده در مستمسک همون حرف آقای عراقی رو در نتیجه ها، نتیجه حرف عراقی رو زده، بعد گفته اگر در روایتی قرعه برای جایی که از اول مجهول شده، مجهول بوده وارد شده، فقط به همون مورد عمل میکنیم، دیگه اگر موردهای دیگر را فقط در جایی به قرعه عمل میکنیم که اولا معلوم ثم گم شده تا مجهول اسمش باشه، در غیر این صورت نه. پس ایشون اون قسمت هایی که روایت وارد شده قبول میکنه، مثلا درباره عتق، درباره عتق میگه اشکال نداره. و زاد فل مستمسک، و زیاد کرده در مستمسک چی، چه مطلبی را اضافه بر حرف جناب آقای محقق عراقی که اون را آورده، ان بعض الاحادیث شریفه، بعضی از احادیث شریفه، آقای کی میگه اینو؟ صاحب مستمسک. و این ورد فیه، اگرچه این احادیث وارد شدن فیما، در جایی که لا تعین له واقعا، تعین واقعی نداشتن، زیرش بنویسید یعنی از اول مبهم و مجهول بودن، نه اول معلوم ثم گم شده باشن تا اسمش مجهول باشد، الا انه، مگر این که این احادیثی که این گونه هست در این موارد اومده، خاصون به مورد خودش، خاصون به موردی، فقط در مورد خودش بهش عمل می شود، ولا عموم له، عمومیت ندارد. فصحیحه ابراهیم از سابقه، پس صحیحه ابراهیم که سابقا گذشت، مثلا چی بود صحیح ابراهیم؟ صحیح ابراهیم درباره، عرضم به حضور شما، اون حدیثی بود که فرمود اول مملوکن املکهو. خب چیزی رو شما هنو مالک نشدی، با قوره میخوایی حالا اول معینش کنی، سابقه معلوم نداشته که. ایشون میفرماید که بله، مثل فصحیح ابراهیمی که گذشت، مثلا و امکان مورد، اگرچه مورد این صحیحه ذالک، اونه، اونه یعنی چی؟ یعنی جایی که از اول مبهم بوده، الا انها، مگر این که این صحیحه خاصتن به مورده ها، فقط مخصوص به مورد خودشه. چیه اون مورد خودش؟ اینه، اینم آزاد کردن اولین مملوک، و هو حریت اولو، حریت اول مملوکن، و ممکن نیست، و ممکن نیست دیگه استفاده عمومیت بکنیم از اون. جناب آقای مصنف میفرمایید من خیلی تعجب میکنم، میخواید این بحث را در جلسه بعد بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.